بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قطع عرض کردیم که در جهاتی بحث میکنیم، 8 جهت رو بحث کردیم، رسیدیم به جهت نهم و آخرین جهت در مبحث قطع، الجهت التاسعه فی الحسن و القوه. در این جهت بحث میکنیم در حسن و قوه. در این جهت نهم که بحث حسن و قوه، در مقاماتی بحث میکنیم. قبل از این که وارد این مقامات بشیم، مقدمه ای رو ذکر کنیم برای ورود به بحث حسن و قوه. مقدمتون در مقدمه اموری رو ذکر میکنم به عنوان مقدمه. الامر الاول فی تعریف الحسن و القوه و اقسام هما. خدمت شما عرض کنم که برای حسن و قبح تعاریف عدیده ای رو ذکر کردن به عنوان تعریف حسن و قبح، که اگر به صورت فهرستوار بخواییم به این تعاریف اشاره کنیم، عبارت هست: 1. گفتن الکمال و نقص. 2. المصلحة و المفسده. 3. اللذة المعنویه و الاشمئزاز نفسی. خب معلوم اولی همیشه تعریف حسن، دومی هم تعریف قبه. 4. اشمئزاز نفسی. 4. کون الشیء ملائما للطبع او کونه منافرا له. پنج، کون الشیء بحیث ینبغی فعله او لا ینبغی. شش، کون الشیء بحیث یستحق فاعله المدح او الذم. بله، اون بود که بهش ینبغی فعله او لا ینبغی. 6 عبارت از کون و شی بهش یستحق فاعله. اینا تعریفاش با هم همه با هم یک چیز دارن تعریف میکنن، اما مفاهیم متفاوتی کاملا. کون و شی بهش یستحق فاعله المد او الزن. این هم خدمت عرض کنم تعریف ششم. و بالاخره در تعریف هفتم بعضی ها فرمودن که الحسن و القبح مفهومان بدیهیان و مفاهیم بدیهی قابل تعریف نیست، یعنی ما نمیتونیم برش حدی یا رسمی رو ذکر کنیم. خدمت شما عرض کنم که اینا تفاسیر از معنای حسن و قبح، حالا معنای عرفی یا معنای لغویش بعد اشاره می کنم. این خدمت شما عرض کنم که این تعاریفی رو که گفته شده برای حسن و قبح، اگر تعریف هفتمی رو که در واقع فرار از تعریف بذاریم کنار، که گفته مفهومان بدیهیان و دو مفهوم بدیهی قابل تعریف نیست، اگر اون رو بذاریم کنار بریم سراغ تعاریف 1 تا 6، فقط در نقد تعریف هفتمی بگم مفهوم بدیعی تعریف حدی قبول نمی کنه، اما تعریف رسمی قبول می کنه ها، اشتباه نشه. بذار اون قول هفتم رو باید گذاشت کنار، یعنی تعریف یک شی یا تعریف به حد یا تعریف به رسمه. دقت کردیم نهایتش اینه که تعریف حدی رو قبول نمی کنه. نه اون شرور اسم این نیست، نه شرور اسم این نیست، ما یه شرح الاسم داریم یه شرح اللفظ داریم. شرح الاسم همون حده، دقیقا خود حد رو بهش میگن شرح الاسم. یه شرح اللفظ داریم که حقیقت شرح اللفظ رو اختلاف شده و آخون در کفایه هر وقت میگه شرح الاسم مراد شرح اللفظ در اصطلاح آخون، اون در واقع به اصطلاح منطقی ها شرح اللفظ نه شرح الاسم. به شرح الاسم وقت ماها قائل هستیم که ماها در تعریف حدی نمیتونیم استفاده بکنیم، اما تعریف این نمیتونیم استفاده کنیم از تعریف رسمی آره، یعنی تعریف رسمی رو میپذیره و اونم که گفتیم تعریف حدی رو قبول نمی کنه. برخی از بدیهیات اونم تازه گفتیم اینه بحث اسم منطقی به درد اینجا نمیخوره، اما اون هفتمی رو که شرح ما میتونیم از تعریف رسمی استفاده کنیم. تعریف رسمی مشکلی نداره، فرقی بین بدیهی و غیر بدیهی نیست. بله حد قبول میکنه، نه فرق نمیکنه، هر ماهی هر مفهومی. این حدی که میگیم به معنای تعریفی که مقوم اجزاء معرف یا غیر مقومه، اون اجزاء مقوم رو بهش میگیم تعریف حدی، ولو به حسب فلسفی جنس و فصل نیست. مثلا وقتی شما میگین جسم له البیاض برای ابیض، این تعریف به اصطلاح منطقی حدی نیست، اما به اصطلاح اصولی تعریف حدی است. یعنی چی؟ یعنی تعریف به مقوم کردیم. اگر ما از ابیض جسمیت چه بگیریم دیگه ابیض نیست، اگر بیازش بگیریم دیگه ابیض نیست، نه اصولی اصولی. آره ما یه خاص یه خصوصیت رو ذکر کنیم که منحصر باشه به اون معرف، اما در ذات در تعریف حدی از مقومات استفاده میکنه. مثلا فرض کنید صاحب کفایه یه تعریف رسمیه، برای کی؟ برای صاحب کفایه. چرا؟ چون اگه فرض کنید که صاحب کفایه این کفایه رو ننوشته باشه دیگه آخوند آخوند نیست، چرا؟ خود آخوند آخونده، ولیکن این کفایه رو نوشته. اما اگر فرض کنیم ننوشته دیگه آخوند هم باز خود آخونده. مثلا بعد فرض کنیم بگیم که نه کسی ادعا کنه که این کفایه رو مثلا فرزند آخوند نوشته، مثلا اینا رو بهش میگن رسمی. تعریف رسم ما یه مشخصه و خصوصیتی رو ذکر میکنیم که منحصره. منحصره به چیه؟ منحصره به معرف بالفتح ماست. حتی اگه بسیط هم باشه مشکل نداره. نه بسائط رو میتونیم تعریف رسمی ازش بکنیم، تعریف حدی نمیتونیم ازش بکنیم. ببینیم تعریف عرضی، تعریف رسمی دائما عرضیه، یعنی خارج از ذاته. منطقی خارج از ذات به خاطر یه خصوصیتیست اون معرف داره که این خصوصیت در غیر معرف موجود نیست. خب ما به جهت این که ما در تعریف ما نمیخواییم که بفهمیم حقیقتش چیه، میخواییم یه تعریفی رو پیدا کنیم که در مصادیقش یه متعین باشه، مانع و جامع باشه، یعنی همه مصادیق داخل بشه و همه غیر مصادیق خارج بشه. چرا دیگه؟ اگه خصوصیت داشته باشه چرا؟ مثلا اگر انسان یه خصوصیتی داره، مثلا برای مثال ما در تعریف انسان میگیم حیوان ناطق، این در واقع اسمش تعریف حدیه، ولی این واقع تعریف رسمیه، چون ناطق که اصلا ممکن نیستش که جزء مقوم انسان باشه. این تعریف رسمی، یعنی در بین تمام انواع موجودات یک نوعی که یک ویژگی داره و اون ناطقیته. خب پس بنابراین نه نیستش جزء ذات انسان، چون ناطق یا به معنای نطق یا به معنای تفکره، هر کدوم که باشه از ذات انسان خارجه. منطقی ویژگی منحصر به انسانه، یعنی هیچ موجودی فرض شده که دارای نطق این تکلم یا دارای نطق یعنی تفکر نیست. منحصرا این تو موجودات انسانه که تفکر داره یا تکلم داره. برای این که میگیم تکلم یا تفکر داره، نه تکلم بالفعل، یعنی قابلیت تکلم درش هست، قابلیت تفکر درش هست، اما واقعا حقیقت انسان این نیست. حقیقت انسان چیز دیگری است که اون باعث شده که انسان این ویژگی رو داشته باشه. در نفس انسانه. آره. نفس انسان. ببینید انسان خود نفس نطق نیست دیگه. نه. ببینید ما لازمه تفکره. مثلا شما میگین لازمه اربعه زوجیته. اما معناش این نیست که اربعه همون زوجیته یا زوجیت همون اربعه است. بل لازمه اربعه زوجیته. لازمه این نفس ناطقیته. اما معناش این نیست که حقیقت این نفس ناطقیته. ما نوعا حقایق اشیا رو نمیدونیم، به لوازمی که باش مقارن میشن تشخیص میدیم. خب حتی اگر ما لازمه اون شی رو ازش نگیریم، اگر اون حقیقتش باقی نمونه، نه به خاطر اینه که این لازمه رو نداره، به خاطر اینه که اون حقیقت رو نداره. مثلا اگر ما زوجیت رو از اربعه بگیریم، دیگه اربعه نداریم. اما نه اینکه چون زوجیت نداره، چون اربعه یک ذاتی داره که اون ذات باش زوجیت ملازمه. اگر زوجیت رو بخواییم بگیریم، در واقع باید ذات رو بگیریم، اصلاً تا بتونیم زوجیت ازش بگیریم. اینها به اصطلاح اینه. پس بنابراین ما میخواییم تعریفی رو برای حسن و قب انجام بدیم. اون شیشتا تعریف اول رو اگر در نظر بگیریم که معیار بحث ما باشه، تعریف اول و تا چهارم رو باید بذاریم کنار. چرا؟ یه بار دیگه اول تا چهارم تکرار میکنم به ترتیب: کمال و نقص، مصلحت و مفسده، لذت و اشمئزاز، ملائمت و منافرت. در چهار تا تعریف اول بود. چرا این تعریف رو باید بذاریم کنار؟ چون تمام بحث ما در حسن و قب انشاءالله سراغ این خواهیم رفت که آیا حسن و قب از امور واقعی است یا از امور اعتباری است. و اون چهار تا اول هر چهار تاش امر واقعی هم جای بحث نداره که امر واقعی هم. پس حسن و قب به یک معنایی مد نظر هست که جا داره این بحث رو مطرح کنیم، آیا امرون واقعی یا امرون اعتباری. کمال و نقص امر واقعیه، مصلحت و مفسده امر واقعیه، لذت و اشمئزاز از امور واقعی هست و همچنین ملائمت و منافره هست. لذا اون چهار به این چهار تا معنا ولو اگر حسن قبه هم به کار رفته باشه، اصلا محل بحث ما در اصول نیست.
امور واقعی که قابل تغییره.
این چه قابل تغییره؟
اون
اشکال نداره. مثل لذت میمونه، لذت مثل خوشمزه میمونه. خوشمزه امر نسبی اما واقعیه. مثلا امکان داره یک غذا نسبت به یک ذوق بسیار خوشمزه باشه و همون غذا، شخص همون غذا نسبت به یک ذائقه دیگه بسیار چی باشه؟ بدمزه باشه. نسبیه. آره. باید به یک معنای وارد بحث بشیم که تمام اون نظریات توی این معنا چه جا بگیره. خب همین که وارد بحث شدن معلوم میشه اون معنای ارتکازی همه اطراف رو میگیره. یعنی خود اون تقسیماتی که شده، خود اون بحثایی که شده اشعار به این داره که معنای ارتکازی حسن و قب چیه؟ یک معنای هستش که تمام اون اطراف نظار میگیره. پس اون اولی و تا چهارمی رو که باید بذاریم کنار، فقط میمونه معنای پنجم و ششم، اشکالی نداره. معنای پنجم این بود کون و شی بهش ینبغی فعله او لا ینبغی. تعریف ششم بود کون و شی بهش یستحق و فاعله المدح او الذم. این دو تا تعریف مشکلی نداره، لیکن حرف ما یک اینه که آقا ما برای حسن و قبح یک معنای عرفی داره این دو واژه، این دو کلمه، این دو لفظ که تقریبا ما در معادلش هم در همه زبانها داریم. مثلا حسن و قبح در فارسی ازش تارتا تعبیر میشه به خوبی و بدی و تارتا ازش تعبیر میشه به زشتی و زیبایی، یا زیبایی و زشتی، از حسن و قبح. اینا یه معنای عرفی داره که یک معنای عرفی ارتکازی داره که همه ماها وقتی این دو واژه و مشتقات این دو واژه مثل حسن، مثل قبیح، مثل محسن، مثل مقبح، وقتی که به کار میبریم به همون معنای واحد ارتکازی است که مورد اتفاق همه. لذا در باب الفاظ اگه شما تو معنا هرچی بیشتر دقت نکنیم دائما اجمالش اضافه کردیم. اگر مستقیما وارد بحث بشه خیلی چیه معنای عرفی و ارتکازی شما سالمتر میمونه. یعنی شما هرچی دقت بیشتر نکنیم، این طبعا اکثر الفاظ همینطوره. ما یه الفاظی داریم که ما رو لغت اجنبیه. مثلا فرض کنید کسی به ما میگه آقا ما یعنی چی؟ ما میگیم آب. این آب اصطلاحاً ترجمه است نه تعریف. فرق است بین ترجمه و تعریف. در ترجمه ما مرادف یک لغت را از یک زبان دیگری بد میگیم، مرادف فقط میگیم، تعریف نمی کنیم. یک جای شنیدیم ما، کسی از ما میپرسه ما معناش چیه، میگیم آب. این تعریف نکردیم، ترجمه کردیم. اما حالا که شما بپرسه آب چیه، یه چیز عجیب و غریبی در میاد، مایه ای سیار کذا و کذا. هم خدا آب به مراتب چیه؟ از این مایه سیار، از این جسم سیار روشن تره. لذا اینه که ما حسن و قبره اگر به عنوان تعریف مقید بشیم تعریف پنجم و ششم مشکلی نداره. اما معتقدیم که کلمه حسن، کلمه قبح و مشتقات این دو کلمه معنای عرفی داره و اون معنای عرفی ارتکازی است و اون معنای ارتکازی در نزد همه چیه؟ در نزد همه به یک معنای واحده. ما دائما با هم صحبت میکنیم از کلمه حسن، قبح، خوبی، بدی، زشتی، زیبایی استفاده میکنیم به یک معنای واحد و همه در همین معنای واحد به کار میگیریم. بله منم قبول دارم، منم قبول دارم. اما معنای مرتکز درخت شما میخواید توضیح بدین نوعا این چیزی که به مشکل برخورد میکنیم. حتی بعضی از زبانشناس ها معتقدن که ما هیچ وقت هیچ واجه ای رو نمیتونیم تعریف بدیم اصلا، چون در اساس منطق اینطور بوده، اساس منطق اینطور بوده که ما الفاظی رو که میشنویم در ذهن ما مفهومی پیدا میشه که این مفهوم عبارت از صورت معناست و این مفهوم از دو حال خارج نیست، یا خودش دقیقا صورت همین معناست یا باز ترکیبیش از دو مفهوم دیگر. مثلا شما تا انسان رو میشنوید دو تا مفهوم حیوان و ناطق به صورت ترکیبی از حیوان و ناطق به ذهن شما میاد. باز وقتی الحیوان دو تا مفهوم ترکیبی از جسم الحساس به ذهن شما میاد. وقتی که اون میگی مثلا از جوهر به ذهن شما میاد تا میرسید به یک مفهومی دیگه که خودش تو ذهنه، دیگه مرکب نیست، اون مفهومی که خودش تو ذهنه اون میشه بدیهی. این حرفا در زبان شناسی پذیرفته نیست. ما در واقع وقتی الفاظ رو میشنویم فقط خود این الفاظ شرطی شده به ذهن ما میاد، چیزی دیگه به ذهن نمیاد، یعنی مفهومی چیزی به ذهن ما نمیاد، نمرکب نمیاد. خب پس بنابراین دقت بکنید، لذا ما همون معنای عرفی و ارتکازی حسن و قب که همه هم تو ذهنمون هست و محاوره میکنیم، بحث میکنیم، به کار میبریم، به یک معنای واحد هم به کار میبریم. انشالله یکی از اموری که بحث میکنیم اسمش هست الموصوف و بالحسن و القب، تو های مقدمه که مراد ما از حسن و قب، حسن و قب هست که موصوفش کدومه، نه هر حسن و قب. مثلا میگیم این تابلو خیلی زیباست، آره میگیم ستارگان خیلی زیبا هستن، یا طبیعت خیلی زیباست. دقت میکنید این چیزایی که اون به یک معنای دیگریه که انشالله در بحث عوامر آینده در امور آینده میادش. نه ما ها میگیم یه معنای واحدیه، این معنای واحد رو به تعابیر مختلف اظهار میکنن، فقط اظهار، یعنی واقعا یه چیزه. نه ببینید شما فرض کنید، برای مثال میخوام بگم شما وقتی که گرسنه‌تون میشه، شما از 4 نفر آدم بپرسید این چه نوع احساسیه، یکی میگه مثل احساسی این میمونه که تو بدن آدم سوزن میکنه، یکی میگه مثل این میمونه که تو شکم آدم چاقو میکنه، یکی میگه مثل این میمونه که تو شکم آدم یک کسی داره رخ میشوره، یکی میگه دیگه همینطور. 10 نفر هم سوال کنید بگید این احساس گرسنگی رو برای ما بیان کن، معناش این نیست که این 10 نفر 10 تا احساس دارن، یکی چاقو تو شکمش میکنن، یکی تو شکمش دارن رخ میشورن، یکی میگه مثل این میمونه که قابلمه روشن کردن داره میجوشه، یکی میگه یه مش برف ریختن کردن تو آدم، هر کی دیگه نمیدونم بوده. همه از کسایی که مثلا میگن گرسنه هستید بگن این احساس گرسنگیتون رو برای ما توصیف کنید، این معناش این نیست که ما 10 تا احساس داریم. انسان ها وقتی گرسنه میشن 10 جور احساس های متفاوت دارن، نه، اینا در مقام به زبان آوردن چیه؟ اون احساس یا اون ارتکازه. که نه به هفتم بر نگرد، اونها که میگفتن مفهوم بدیه تعریف نداره، ما گفتیم نه تعریف داره، یه معنای ارتکازی داره که این معنای ارتکازی در همه الفاظ میگیم، ما اگه به دنبال تعریف باشیم نوعا کار سخت‌تر میشه. خدمت شما عرض کنم که این پس همون معنای ارتکازی، یا میتونیم برای اینکه لفظی بخوایم بگیم، بگیم ما ینبغی و ما لا ینبغی فعلو. البته ما ینبغی و ما لا ینبغی اشتباه نشه، این تعریف حسن و قبیحه، تعریف حسن میشه کون و شی، تعریف حسن میشه ما ینبغی، یا بگیم ما یستحق فاعله المد یا ما یستحق فاعله الذم، اولی میشه حسن، دومی میشه قبیح. گفتیم حالا بعد انشاءالله میاد، این هر حسن قبه نیست، اون حسن قبه دیگریه. و اما اقسام حسن قبه، این تعریف حسن قبه بود، میتونیم حالا مثلا با عنوان یکی از این دو تعریف، حسن ما ینبغی، قبیح ما لا ینبغی، یا بگین حسن ما یستحق فاعله المرد، اونه بگین ما یستحق فاعله الذم. یعنی باز تعریف مرد خودم خودش روشن تر از تعریف حسن قبه نیستش. خدمت شما عرض کنم اقسام حسن قبه، دقت کنید ما 4 قسم حسن قبه رو داریم، یکی حسن قبه عقلی، یکی حسن قبه عقلایی، یکی حسن قبه عرفی و یکی حسن قبه شرعی. از حسن قبه عقلی شروع کنیم. و وقتی میگن حسن قوه عقلی، مراد دو امر واقعیش که عقل ما او رو ادراک میکنه، که انشاء الله بعداً در بحث موصوف به این حسن قوه خواهیم گفت که موصوف به این حسن قوه عقلی هم فعل خداوندیش و هم فعل انسان هاست. هم افعال انسان به حسن قوه متصف میشه به حسن قوه عقلی، هم فعل خداوند متصف میشه به حسن قوه عقلی. پس هر وقت میگن حسن قوه عقلی، یعنی امران واقعیان که یدرکهو العقل. امر واقعی رو انشاءالله در همین مقدمه توضیح خواهم داد در مقابل امر حقیقی. بله؟ بله، این از باب اینه که میخواد در مقابل اعتبار بیرونش کنم. امر نه این که بگیم یعنی قابل درک هست، نه این که درک فعلی شرطه. امران واقعیان یدرک هما العقل، هم فعل خداوندی متصف میشه و هم فعل انسان متصف میشه به این حسن قوه. قسم دوم عبارت از حسن قوه عقلایی. حسن قوه عقلایی عبارت از امران اعتباریان که یعتبر هما العقلا به ما هم العقلا، عبارت از دو امر اعتباری است که عقلا اعتبارش میکنن حفظن لنظام الاجتماعی یا حفظن لنظام المجتمع، چون ظاهرا کلمه اجتماعی در لغت عرب به این معنا به کار نمیره. جامعه رو میگن مجتمع. آره، میشه حفظن لنظام المجتمع اگه بخواییم عربی صحبت کنیم، اگه بخواییم همین عربی فارسی صحبت کنیم میشه حفظن لنظام الاجتماعی. خب خدمتتون عرض کنم که مراد از حسن قوه عقلایی اینه که دو امرش اعتباری که عقلا اعتبارش میکنن حفظن لنظام الاجتماعی یا لنظام المجتمع. فعل خداوندی به هیچ وجه متصف به حسن قوه عقلایی نمیشه، فقط و فقط افعال انسانه که متصف میشه به حسن قوه عقلایی. حتی انسان ها در قیامت افعالشون متصف به حسن قوه دیگه نمیشه. مثلا اگه یک کسی آتو جهنم زد تو گوش بغل دستش، این کار قدیمیش. یا مثلا آره، چون دیگه مجتمعی در کار نیست. یا مثلا یکی از اهل دوزخ بغل دستش خورد مثلا، این دیگه کارش قبیح نیست. یا فرزند سرقت کرده ده چیزی دوست ها؟ خب به اقلایی ندارم؟ آره خب به اقلایی میگم دیگه، برای خب به اقلایی هست اینا شما باید از شما که نه این کسا که میرن تو جهنم باید از خداش باشه که بغل دستی بخوره، شاید از عذابش کم بشه. شو برخه خوردن باشه بگیم از جهنم راحت تره. خواست اگه بخوره که دیگه عذاب نشه که دیگه اون چه بهتر از این نستن حسن داره خوب نداره. بله، اینها فقط افعال انسان رو مستمر میشه، اینم مال همین دنیا فقط. این در آخرت حتی به این حسن قبه و غلائی فعل انسان متصف نمیشه، چون در اونجا دیگه ما مجتمع یا اجتماعی نداریم. افراد در قیامت یا جمعن یا فردن، اجتماع ندارن. جمع باشن مثلا همه مثلا توی یک جهنمن دارن با هم در حال چیه؟ در حال شفتر. این میشه فرد. یا اینکه نه، هر کسی در یک جهنمه، یعنی جهنم هر کسی منحصر به خودشه، یعنی ما فقط جهنم خودمون هستیم. مرحوم الله صدرا قائل بود که به عدد نفوس در قیامت بهشت و جهنمه و هر کسی چیه؟ در بهشت خودشه و در جهنم خودشه. اگر این تو باشه که زندگی جمعی هم نیست، بلکه زندگی چیه؟ زندگی فردیه، فردیه، فردیه. رضا اینو که آخه اون حرود اینا از نفوس نیستن، از نفوس نیستن، نه از نفوس نیستن، میخوام بگم نفوس انسانی میگفت که هر نفس انسانی شما میشه کنه و تصور که حوره اینا همین زنان که میبرن اونجا حوری میشه. ظاهرش اینه که نه حوره، این ظاهرش اینه که زن نیستش، از جنس زنه، نه اینکه زن هستش. خب خدمت شما عرض کنم که مضافم برکارا تو جهنم، تو زیش کاری شما تو جهنم نمیاد، تو جهنم، تو جهنم که حوری نیستش که. بله؟ آره دیگه حوری نیست. خودمون رو داریم به بهش رو میکنیم، نه حوری از جنس انسان نیست ظاهرم. یادم نیاد وقت یه روایت چیه تو ذهنم نیست داره که خدمتتون عرض کنم که اینم میشه حسن و به عقلایی و قسم از بهش یعنی صحبت کنیم باش. ایشون میگه ایام فاطمی است. خدمت شما عرض کنم که حسن قبح عرفی، حسن قبح عرفی عبارت از امران اعتباریان که معتبرش عرفه، یعنی جهت حفظ نظام اجتماعی نداره و کتابیش از آداب و سنن و ملل و نحل و محیطها و شرایط تاریخی و اینهاست که یک امر عرفیه. مثلا ببین در عرف مسلمین آقا شرب خمر کار زشتیه، اما اندل عقلا قبحی نداره شرب خمر. یا در عرف مثلا یک مردم میشه که خانمی اگر بی حجاب باشه کار زشتیه، تکشف امر قبیحه، با اینکه در عرف دیگری هیچ قبحی نداره. اینا امور عرفی هستش، بهش میگیم حسن قبح عرفی. بله نه گفتیم اون حفظ نظام اجتماعی باید نکتش اینه که باید حتما مرتبط با حفظ نظام اجتماعی، مثل حسن رد الامانت، مثل قبح چیه خیانت در امانت.
خرد اجتماعی که خرد جمعی ریشاش همی آداب و روش.
نه در عرف گفتم، در عقلا نگفتم، در عرف گفتم ریشاش آداب و سنن و کلمات و مشهورات و حرفای اجتماعی و تربیت ها و این چیزا هست. مثل همین که در عرف مسلمی میگیم شرب خم چیه؟ کار قبیحیه. و گاهی وقتا عرف های کوچیک کوچیک میدین مثلا حسن قبح هاشون کاملا با هم متفاوته. و بالاخره حسن قبح شرعی، حسن قبح شرعی عبارت از امران اعتباریان که شارع حسن یا قبح اعتبار کرده باشه برای فعلی. گفته شده که در بعضی از ادله از این حسن قبح استفاده شده، مثلا قبیح هست بر مؤمن. این حسن قبح هایی که استفاده میشه در لسان شارع اگر حسن قبح عرفی باشه که همون حسن قبح عرفی است، اما اگر در موردی باشه که شارع اعتبار حسن یا قبح کرده باشه که حسن قبح عقلی و عقلایی و عرفی نداشته باشه، بهش میگیم این حسن قبحش چیه؟ شرعیه. مثلا برای مثال میگن نماز حسن داره اما حسن شرعی داره، روزه حسن داره اما حسن چیه؟ شرعی داره. یا خود شرب خمر میتونه قبح شرعی داشته باشه که عرف از شریعت بعدن اخذ کرده که از شریعت. بله؟ بله اینا قابل جمع هستن، منتها به این معنا هستش که اگر ابتداعاً شرعی بوده بعد به عرف سرایت کرده باشه، یعنی در ابتدا شرعی بوده بعد شده چی؟ عرفی. این حسن قبح هایش که گفته میشه حسن قبح عقلی، فقط عقلی واقعیه، حسن قبح عقلایی، حسن قبح عرفی و حسن قبح شرعی. ببینید این حسن قبح قانونی برمیگرده به حسن قبح عرفی یا عقلایی، اونا خودشون مستقل نیستن در قانون. قانون هیچ وقت حسن قبح کاری ندارش، نه. قانون فقط میگه ممنوعیت ها و الزام ها رو جعل میکنه. قانون میگه چه کارهای ممنوعه، مثلا عبور از چراغ قرمز ممنوعه، و چه کارهای الزامیه، مثلا فرض بفرمایید که شخص ملزم به پرداخت مثلا مالیات یا اصلا کاری به حسن قبح ندارن. اصلا در طول قانون، در طول جعل قانون، انشاءالله اینو در مباحث آینده میگیم که کدوما محل بحث ما هست و کدوما خارج از محل بحث ماست. پس کلن اقسام حسن قبح این چهار تاست، یا عقلیه یا عقلاییه یا عرفیه یا شرعی. نه، شرعی اون امر اعتباریه، عقلی امر واقعیه، دست شارع نیست. بله امکان داره شارع بگه مثلا از ظلم و قبیحون، یا شارع بگه، اما این در واقع شرعی نیست، این یه حسن قبح و عقلیست که شارع بیان کرده، گفته فقط، اما شرعی نیست. هازا تمام بفرمایید. صفه تعریفه. وقتی میگیم حسن قبح عقلی، دقیقا مراد اصولین امران واقعیان که العقل در واقع معتبرش نیست، فقط مدرکشه. هازا تمام الکلام فی الامر الاول. انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم در فل موصوف بالحسن و القرب. ببینید ما در قانون مراجعه میگیم یک حکم عقل، حکم این کل ما ادرکه به العقل، مثلا من حسن او قبه، حتما شارع در اون مورد حسن و قبه چی داره؟ وجوب و حرمت داره. چی؟ برای فاطمیه که سه شنبه چهار شنبه انشاءالله این هفته سه شنبه چهار شنبه تعطیله.